بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرم عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی و فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. در یه مقدمه ضروری هستیم برای چند جمله راجبه قیام صدیقه طاهره. عرض کردیم که ما دیندار نشدیم که صرفاً در حد یه ساعت در یه مجلسی، محفلی، ارکان مخصوصی به اسم نماز یه نیم ساعتی یه کارایی بکنیم که سایرین یا یه شیوه های دیگری به شکل دیگری انجام میدن یا مشغول کار دیگه هستن، اما نگاهمون به عالم، به مخلوقات، به انسانها، به خودمون و به خالقمون با اونا هیچ فرقی نکنه. اینطوری اگر باشه لاجرم از دینداریمون پشیمان خواهیم شد. انسان اگر بهترین کار ممکن رو نکنه پشیمون میشه، حسرت میخوره. نه در قیامت حسرت میخوره که یوم الحسره، که در دنیا هم حسرت میخوره. ممکنه افسردگی بگیره. پشیمانی آدم اذیت میکنه. پشیمانی یه قدری فضای روحی آدم رو هم خراب میکنه. قرآن دوبار که میخواد بفرماد گناهکاران در و کفار در قیامت پشیمانن، عبارتش اینه که و اثر رو ندامه، پشیمون و نادمن اما مخفی میکنن. اینم بیشتر از درون داغونش میکنه، چون دیگه دفاعی نداره بکنه، نمیتونم حرف بزن. دین اومده نگاه ما رو عوض کنه، کلاس ما رو بالا ببره، وجودمون رو توسعه بده. دینم میخواد ما کیف کنیم، زندگیمون همش فرح و سرور و رضایت باشه، منتها با وهم کمتر، با دید بیشتر، با انتخاب دقیق تر. عملا ما که انسانیم وقتی وارد یه سری موضوعات میشیم عملا انتخابمون از دست میره. تمام این قیود دست و پاگیر اجتماعی انتخاب ما رو از بین میبره دیگه، که بعد فلان کار باید بهمان کار رو کرد. اگر اون فلان کار بهترین کاره که اصلا نمیخواد بگی باید، عاقل باید اون کار رو بکنه، اگر نه این قید مزاحمه. دنیا هم اتفاقا برخلاف تصور دنبال اینه که انتخاب ما رو محدود کنه. هرچه مظاهر دنیاست برخلاف تصور که خیلی رنگ و وارنگن، میخوان انتخاب ما رو محدود کنه. اینی که یه رنگی مد میشه انتخاب ما رو میخواد محدود کنه، ما رو میخوان کوچک کنن. یا یه بخشی از دنیا رو جلوه‌گری کنه ولو تنوع توش باشه، که من هم اونا رو نگاه کنم، به غیر اونا اصلا فکر نکنم، دغدغه غیر اونا نداشته باشم. گاهی این تعبیر رو شما میشنوید، مثلا طرف میگه مگه بدون موسیقی میشه زندگی کرد؟ الان من موضوع موسیقی آریانه نیست، هر چیزی. مگه بدون فلان چیز میشه زندگی کرد؟ بابا جان خودت داری بدون خیلی چیزهای مهم زندگی میکنی میشه، بدون معنویت داری زندگی میکنی فکر میکنی میشه، که اصلا خداوند اسمشو زندگی نمیذاره، اسمشو مردگی میگذاره. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین، یعنی کافر رو مرده میدونه، هر کسی هم که چشمش به دنیا باشه رو مرده میتونه، انتخابی نداره. که دنیا دنبال اینه که گوشه شماره 14 تموم شد، حالا بایستید تو صف من یه چیز دیگه ارتون رو بردم، یعنی خودش انتخابای ما رو هم میخواد تنظیم کنه. اگر اینو نخوای یه چیزی دیگه ارات آوردم، اون یکی رو میخوای، تنوعش هم توش محدودیت و پشیمونی، چون چیزی که داریم میدیم اون پولی که خرج میکنیم نیست، اون عمریه که داریم خرج میکنیم. اینا ربطش به فاطمیه چیه؟ این شبا من هرچی عرض کردم همش بندهایی بود که نمیذاش مردم بگو حضرت زهرا گوش بدن، میشنیدن ولی نمیشنیدن، میدیدن ولی نمیدیدن. تو کربلا هم همین بود، حضرت با کسانی که بیناییشون از دست داده بودن که صحبت نمیکرد. گاهی یه نفر چشمش نمیبینه ولی ابو بصیره، از بهترین شاگردان حضرت باقر حضرت صادقن، دوتا ابو بصیر، لیس بختری و لیس مرادی. چقدر اینا منابع برا ما آوردن، چشم سرش نمیبینه ولی چشم دلش میبینه، بصیره و بصیرت داره. اون یکی میبینه ولی نمیبینه. حضرت فرمود که اما ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه، مگه نمیبینید که به حق عمل نمیشه؟ دسته نابیناها که نرفته بودن کربلا، میدیدن ولی نمیدیدن، کمان که نمیشنیدن، کمان که نمیفهمیدن. صحبت که میکرد نمیشنیدن حضرت چی میگه دیگه. بهتر از منطق سید الشهدا امکان داره باشه؟ خطبه بلیغتر از خطبه سید الشهدا یا خطبه های امیرالمومنین در کوفه یا خطبه فدکیه صدیقه طاهره سلام الله علیه مجمعین؟ خطبه فدکیه که اصلا معارضان و مخالفان ما اینقدر خطبه قوت داره و اونها چون زن در مکتبشون خیلی سطحش پایینه، میگن باور نمیشه یه زن تو خونه بتونه همچه خطبه‌ای بگه، که باید یه لشکر از دانشمندان بشینن با هم ماها کار کنن تا این کلماتو بگن، پس جعلیه. یعنی اعتراف میکنن به قوت خطبه. زن در اون مکتب تهش عایشه است، میگن باید میشه همچین چیزی، حق داره، میگن باید میشه همچین حرفایی بتونه بزنه، باید میتونه. اونم همونیست که عرض کردیم، اصلا اون مکتب سقیفه خطرش این بود که میخواد سطح ما رو بیاره پایین. اصلا باورش نمیشه که یه زن تو خونه است، خیلی بروز اجتماعی نداره، ولی وقتی خطبه میخونه اونا گفتن حسبنا کتاب الله، بعد به یه روایت جعلی استناد کردن. صدیقه طاهره ببینید چند ده خطبه در اون خطبه آیه خونده و آیات رو سر جاش استفاده کرده و به اینا تطبیق کرده. باور نمیکنه دیگه. میشنیدن اما نمیشنیدن، میدیدن اما نمیدیدن. اینجوری نیست که اونا مثلا پشت گوشاشون فلان بود یا آدمای یه سر و دو گوشی بودن، نه خیر. امیرالمومنین فرمود که دنیا اینطوری عرض کردیم، دنیا کار ما، اون چیزی که میتونه ولایت اهل بیت از دست ما در بیاره دنیاست. من ابصر الیها اعمده. اینجا بینایی و نابینایی چشم سر باز باشه و ببینه نیست، چون برای شهود حق چشم سر ضروری نیست، ابزار خوبیه. این همه آدم اومدن مواجه شدن با دعوت سید الشهدا سلام الله علیه، نرفتن کربلا. یه غیور جانبازی بود، یه چشمش در جمل از دست رفته بود و یه چشمش در صفین، این توان رفتن نداشت، ابزارشو نداشت. ما اگر صدق داشته باشیم امام معرکه کربلا رو میاره تو خونه ما که ما از دست ندیم. امام حسین شهید شد، مسجد کوفه 100,000 نفری بود جمعیتش، یعنی اول برای 40,000 نفر ساخته شد، زمان زیاد ابن ابی توسعه دادن، 10 سال قبل کربلا شد 100,000 نفری. این خیلی جای وسیعی بود. کاروان اسرا رو با سرهای مطهر میخواستن بیارن کوفه، عبیدالله زیاد خطبه خوند در حضور کی؟ اصحاب پیغمبر، اصحاب امیرالمومنین، رزمنده های صفین، پهلوانا، اما همه خفه شده بودن. تا شروع کرد به سخن گفتن که نمیخوام اون جملات اون ملعون رو تکرار کنم که شروعش جسارت به امیرالمومنین سیدالشهدا بود، اونی که نتونست تحمل کنه اون نابینای بود. جمله اول به دوم بلند شد، گفت ناپاکزاده تویی، کذاب ابن کذاب تویی و پدرت. مجلس به هم ریخت، نذاشت سخنرانی کنه. ریختن در خونش، با دو دست شمشیر میزد نمیدید با اطراف خودش. این نتونست بره کربلا، اما صدق داشت. سرها به کربلا به کوفه نرسیده، اینم شهید شد، عبدالله ابن عفیف ازدی. دین میخواد چش ما رو وا کنه، ما انتخاب کنیم، فکر کنیم. امیال و شهوات مانع انتخابن دیگه، حجمه ای که با آدم میارن نمیذارن آدم انتخاب کنه، وادار میکنه آدم به یه عملی، پابند میشه آدم، پاگیر میشه، چسبیده به زمین میشه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم. اثاقلتم یعنی 60 کیلویی، ولی وقتی میگن پشو برو جهاد فی سبیل الله، انگار 800 کیلویی. آدم 800 کیلو از جاش نمیتونه بلند شه دیگه، انقدر سنگینه. وزنش زیاد نیست، میلش به دنیا انقدر ثقل ایجاد کرده نمیتونه بکنه. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. میشنوه و نمیشنوه، میبینه و نمیبینه، چون میل داره. سید الشهدا تو کربلا فهمید چرا من هرچی حرف میزنم نمیفهمید، چرا نمیفهمید من چی میگم؟ چون بی رب جواب میدادن. گفتن خفنا ترحل اتا، حقوقمون رو قطع میکنن، مجبورم نفهمم چی میگی. اون خطبه ای که صدیقه طاهره سلام الله علیها در مسجد پیغمبر خوند و بعد اون خطبه عجیبی که با زنان انصار خوند، سنگو باید آب میکرد، ولی برای کسی که بند نشده، نبستنش. گاهی آدم ها خودشون رو میبندن، یه کارهایی میکنم منو میبندن. لذا اون دین دیگه به درد نمیخوره، چون دین نیست عملا، بلکه یه لعابی به دنیا پرستی من، اسمشو گذاشتم دین. خیلی خطرناکه. دنیا ما رو با مغز میزنه زمین، و دنیای هر آدمی هم اون میل درونیشه. دنیای منبری منبر رفتنشه نعوذ بالله، و دنبال یه دنیای یه ذاکر روزه خوندنشه، گرفت نگرفت، جیغ زدن نزدن. اینجا باید به اینا گفت لا تشترو با آیات الله ثمنن قلیلا. هر حرفی نباید زد، هر سخنی نباید گفت، هر شعری نباید خون، هر حرمتی رو نباید شکست، برای گرم شدن جلسه هر جمله‌ای رو نباید گفت. دنیا فریبنده است، گاهی خطرش اینه که به اسم دینداری آدم دنیا پرست باشه. دنیای امام جماعت، صفوف نمازگزاران و آجاها التماس دعا، دنیای هر کی هر جوری، مثلا خیلی جاش معلوم نیست دنیاست، ولی دنیاست. ما استاد اخلاق دیدیم که دنیاش تعداد مریداشه، دعوا میکردن با هم. برای چی میری فلانجا؟ اونجا چند نفر میان شبا؟ استاد اخلاق، خدا دست ما رو به دست عالمان ربانی پاک برسونه انشالله. یعنی گاهی آدم های مثل من نعوذ بالله فقط حواس مردم پرت میکنن از اون، چون لباس من با اونا یکیه. این حالا آقا بزرگواره، من راجب خودم دارم حرف میزنم. مشکل لباس ما اینه که سرباز و سردارش یه شکل لباسشون، مردم خیال میکنن این کاشانیه. کاشانی چیکار داره به اون عالم؟ دنیا خیلی رنگ و رنگه. بلکه یه قدری که بره جلو فکر نکنید دارم راجع به نفاق حرف میزنم، یه قدری که میره جلو من خودم هم فکر میکنم دینداریمه در حالی که دنیا دوستم. خودم هم دیگه نمیفهمم، فریبنده است. برای همین باید دائم ذکر کرد، یادآوری کرد. یکی از ویژگی هایی که گفتن آقا هی روزه بخونید، روزه بخونید، گریه کنید، خیلی چیزا توش هست. اونجا هم اشتباه است کسی فقط برای ثوابش گریه کنه، تنزل داده موضوع رو. هر بار روزه بر سید و شهدا خونده بشه هزار تا درس توشه. یه روزی تنها شد و صورتش رو خاک قرار گرفت، ولی کار تمام نشد. نه اونی که فکر کرد پیروز شده، بعدن هم این حس رو داشت، حتی حسش هم نداشت. نه اونی که شکست خورد، اونجا شکست خورد. دست و پای ما رو میگیره، نمیذاره حرف بزنیم، فکر کنیم، بعدم پشیمونمون میکنه. بعد از یه مدت هم میگه انگار چیزی از تو اینم در نمیاد. یادتونه میگفتن بیا اینم کرونا، بیا. پس چی شد اون توسل به اهل بین؟ کی گفته بود که ائمه‌ای که خودشون با شهادت و با خون دل از دنیا رفتن قرار مؤمنین مریض نشن؟ کی همچین وعده‌ای داده بود؟ با کدوم شرط کسی اسلام آورده بود؟ گفته بود من شهادتین میگم به شرط اینکه بیمار نشم. میگه نیاز داشت خدا. یه پزشکی که سرش قلقله است اصلا مریض جدید قبول نمی‌کنه. شما برو بهش بگو که به این شرط میام مطب، میگه برو بیرون آقا. ما شرط گذاشتیم برای خدا و اونم گفت آره تو رو خدا من مشتری ندارم، شهادتین بگین هر چی خواستین، بیا اینم کرونا. یه زمانی ممکنه قحطی بخواد بیاد مبتلا ما باشیم، نستجیر و بالله. انواع ابتلاعات ممکنه بیاد. و این ربطی به اون که ما عرض میکردیم دین یه کاری میکنه ما تو دنیا خوش و خرم باشیم هم نداره، چون اون نگاه کیفیه. بعضی از زن و شوهرها 70 سال با هم زندگی کردن، امیرالمومنین و فاطمه زهرا 9 سال، ولی تو این 9 سال از یه خانه ای که فقیرانه بود، کفش هیچ زیراندازی نبود، یه تیکه پوستین بود که شبا روش میخوابید دختر پیغمبر، تو بعضی نقلا داره روزا علوفه شطورشون رو اون میریختن، در نهایت سادگی و فقر. اگه کسی بخواد بگه امکانات نیست، باید بره خانه علی و فاطمه سلام الله علیهم رو ببینه که امکانات هست یا نیست. پیغمبری که اینقدر در زهد حیرت انگیزه، شیخ ابوالفتوح رازی روایت کرده، یه وقتی پیغمبر آمد میخواست دست از زهرا تو دست امیرالمومنین بذاره تو خونه، خودشون رفته بودن، نگاه به ظرفهایی کرد که بعد فاطمه دستش بگیره، اینقدر زبره زد زیر گریه. کدوم امکانات؟ اما از این خانه امام حسن به دنیا اومد، امام حسین به دنیا اومد، زینب کبرا به دنیا اومد. یعنی اگه چقدر کسی امکانات داره، همچین تولیدی، همچین محصولی، همچین تربیتی. 9 سال بود، یک نگاه امیرالمومنین به صدیقه طاهره به 1000 سال نگاه دیگران ارجحه اگه بری ازش بپرسی. اینم معنای اون کاری که بعضی از شهدا انجام میدادن. میومد قبل عملیات ازدواج میکرد 10 روز، بعد میرفت عملیات شهید میشد. ای برای چی این کار کردی؟ آقا من زندگیم بی برکت به درد نخوره، هزار روز هزار روزشو تلف میکنم، اون از یه ثانیهش هم استفاده، اون تو اون ده روز زندگی کرده، مهر ورزیده، فرزندار شده، بچه تربیت میشه، بعدم شهید میشه، دعاگوه. این مال کسیه که روزهاشو بلکه سالهای عمرشو مف مف میخواد خرج کنه، او از هر یه ثانیهش هم استفاده میکنه، او چون کیفی استفادهش نه کمی. استفاده کمی مال زندگی دور از محضر شما گوسفندانه که میشمرن. گلت موفقه میگه چند رأسه. ما همین شکلی گاهی هیئت‌ها رو حساب کتاب میکنیم. جلسه خوب بود، خیلی با آبرودار بود، 340 نفر میشموریم. اینایی که میان تو جلسه آدمن، رأس نیستن که شمردی. یه پیه امیرالمومنین تو اینا باشه نمیشه با هیچی حسابش کرد. یه نفر رو که امام زمان ارواحنا فدا ازش راضی باشه نمیشه با هیچی قیمتش کرد. و شاید تو اون جلسه فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف آورده باشه. برای همینم میگن جلسات شکسته. این جلسه ای که ما تو توهم نیستیم. جلسه وقتی شلوغ پلوغه صاحبخونه فهم کنه خیلی کار مهم میکرده، سخنرانم فهم کنه منبرش گرفت، در توهمه. اون جلسه ای که خلوته همه شکستن، همه خجالت زدن، اتفاقا توش اخلاص بیشتره، کارشو کرده، آخرش هم میگه حسین جان یا زهر ما کاری هم براتون نتونستیم بکن. ما هیچ وقت نتونستیم کاری بکنیم. اون خوبیش فقط اینه که ما رو از توهم آورده بیرون. این یکی فکر میکنه ما کاری کردیم. دین اومده که نگاه ما رو توسعه بده، معلوم بشه کد تن کیه و من هیچی نیستم، هیچم نیستم. تا وقتی نگاهم به خودم باشه، نه منبری فلانی و بهمانی، فلان خطیب، مرحوم آقای فلسفی مثلا، سلطان الواعظین، زهرای مرضی هم سلام الله علیه خطبه بخونه اثر نمیکنه. باید معده معنوی طرف آماده هضم باشه، وگرنه آدمی که مریضه بهترین غذا رو درست بذاری برمیگردونه، حالش خوب نیست، تهوع داره، امتلاء داره، میگن پره از تو، نمیتونه بخوره. دین اومده قد ما رو بلند کنه. دهن تو و دهن معنوی تو رو هر چیزی باز نکن. میگه اگر میخوای صدای امام زمان رو بتونی بشنوی، گوش تو و شکم تو به هر چیزی باز نکن. میخوای بکن، اونو از دست میدی. کلماتی که زهرای مرضی سلام الله علیها فرموده اینقدر سنگینه که اگر ذره بیداری در اون جامعه بود، ضربات طوری که به کوه میزد خاشن متصدعن میشد، میپکید. ولی اینا نه. ما اگه شب بخوایم بریم هیئت استفاده کنیم، بعد صبحش ببینیم داریم چیکار میکنیم. مثل مقدمات نمازه، دارم حرف میزنم، غیبت میکنم، شلوغ میکنم، کلا اینو بردم، بعد تازه اگه مسجدی باشم، حالا برم بدوم برم مسجد. این روح بیچاره جا مونده تو اونجا. نمازم که میخونم یه خب حالا اینو میدم به فلانی، قیمتو اینقدر میدم، سه ماه بگیرم چی میشه؟ حساب کتاباشو میکنه، یه فرصت فراغتیه برای اینکه حساب کتاباشو بکنه. بعد این نمازم اونجوری که میگفتن نی، این نماز نبود که. اونایی که میخواستن شب قدر رو درک کنن، اونایی که شب قدر رو درک کردن، ماه جمادا و رجب و شعبان و اینا حواسشون رو جمع کردن، وگرنه دیر میرسیم. از اون دینم بهره ای نمیبریم، چون ما براش مایه ای نذاشتیم. اگه مهم بوده باید قبلش مایه میذاشتیم. شما اگر میخواید مجلس اهل بیت، ذکر اهل بیت روحتون اثر بگذاره، بعد از روزهای قبلش اگه پدر مادرتون رو چند وقت ندیدید، برید یه سری بزنید، یه نون بخرید و برید در خونهشون، یه خوله کوچکی کنید براشون، پایین پای پدرتون بشینید، خوله پاشو بمالید، ببوسید، کوچکی کنید. نمیخوام بگم حالتون تغییر میکنه، گاهی حال شیطانه. بگم استاد ما میگفتش که نماز شب بی حال میخوندم، یه شب خیلی حالم خوب بود، همجور زار میزدم، گفتم خب دیگه مثل که یه طوری شده، شیطون میرخصه. و اتفاقا خواستم نماز رو بخونم، یادم اصلا وضو نگرفته بودم. حال خودش وسیله شیطان میتونه بشه، اینا ملاک نیست. ملاک نیست اینا، ملاک همون قطعیاتی که همه میدونن. حال ملاک نیست. ما جلساتمون بر اساس حال بنا شده متاسفانه. سخنران مداح بیدانش بالا پایینگو کم و زیادگو اگه جذابه، بهتر از اونی که دقیق حرف میزنه، دانش داره اما جذابیتش کمتر. مگه ما دکتر میریم میگیم خوشخط، نست تعلیقش خوب باشه، نسخه میخوام یه جوری بنویسه که من ازش یه عکس بگیرم استوری کنم شبا؟ میگه دنبال بازی هست یا دنبال درمانی؟ کس کی تا حالا میخوام برن نسخه از یه پزشک بگیرن شرطش شده که بشه از رو دستخطش استوری کرد؟ دنبال بازی میگه. اگه دنبال درمانی، یا بگه خب داروش باید خوشمزه باشه، مگه ما این شرط ها میذاریم؟ ما جلساتمون بر اساس حال، بر اساس لذت‌های پایین میبندیم، بعدم ممکن چیزی گیرمون نیاد، یا اونقدری که باید گیرمون نیاد، به اندازه عمری که خرج میکنیم گیرمون نیاد. تقصیر خودمونه. امروز یه جایی یه کسی داشت با من صحبت میکرد، گفت فلان آقا رو بندم پیشنهاد کردم، گفتم فلان آقا رو دعوت کردیم، خیلی استقبال نشد، بهمن آقا رو دعوت کردیم. گفتم این بهمن آقا کفش اون از جهت علمی، کفش اون فلان آقا نیست، شما دنبال چی بودین؟ نگرفت. گفتم اون استاد اساتید تو حوزه قم، این یکی مثل منه، دنبال چی هستی؟ اینم دنیاه دیگه، بعدن نندازیم گردن عربی بیا اینم جلسات پس چی شد. آقا اونی که اونا خواستن باید ببینیم، اونا فرمودن ویژگی های جلسات چی باید باشه، ویژگی های عالم چی باید باشه. بنده بارها هر جا فرصت شده عرض کردم، بنده اگر هیئت خونم بگیرم، من دعوت کننده باشم، کاشانی نمیذارم برم منبر، میگم که قیامت نگید نگفتی به ما، ما گول خوردیم. میرم یه آدمی رو پیدا میکنم، کسی نمیشناستش ولی به حرفایی که میزنه ایمان داره، صافه، صدق داره، شاید از توش چیزی در بیاد، شاید یه نفسی بزنه، یک اتفاقی بیفته. خدا نکنه که ما با همه چیمون بازی کنیم. گاهی ما با این بازی میکنیم که اگه یه نفر اومد صفحه هیئت ما رو دید بگه اه نگاه کن پنج دفعه اخیر هر کیو دعوت کردن مشهوره. میگه خب حالشو بردی دیگه، اینم یه حالی بود بالاخره، این هم از عمر شبی بود بالاخره، حالش هم بردین، التماس دعا. تو همین تهران شب قدر در به داغونایی که خودشون دستگیری نیاز دارن از یه عالم ربانی ممکن شروع پروکتر باشه. این خیلی درد داره. شب قد دیگه شب توبه است، شب استغفار سرنوشت ماست. یعنی دنیا انقدر پدر سوخته است که دیندارا رو با دین میذاره سر کار، دنیا پرستا رو با دنیا، کاباره‌ای ها رو با کاباره، دیندارا رو هم با هیئت. برای همین ما از اساتیدمون شنیدیم که هرچه حالت بهتره بیشتر باید خود شک کنی. استغفار میکردن از نمازشون، خدای بابت این نمازی که خوندم، این چه نمازی بود من خوندم، بابت این جلساتی که رفتم، بابت این حرفایی که زدم، بابت حرفایی که شنیدم. یکی از جهات این که ما در دوره هستیم که امام معصوم حاضره، فقط ما نمیبینیمش، ولی ما یادمون میره همینه، چون خوشیم. در حالی که روایات ما را یتیم تلقی کرده، یه بچه یتیم های تو خیابون که شک تو گوشش بزنن، اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که اگه بابام بود این کار نمیکرد. فضای جهان میره به سمت اینکه شیعیان امیرالمومنین آماده درگیری با طاغوت و صهیونیستان. اولین چیزی که باید حواس ما رو جمع کنه اینه که شروع کنیم به زجه زدن، ما صاحب داریم. چند پرده بعدش باید به فکر این باشیم که خب موشک داریم، موشک باید داشته باشیم، دستور دینه. این گرگای وحشی اگه ما قوتمون کم باشه که میخورن ما رو، اما تکیهگاهمون موشک نیست. موشک داشته باشیم هزار برابر این که داریم، اما تکیهگاهمون موشک نیست. قرار نیست ما کاری بکنیم. تهش رو برید نگاه کنی، اونایی هم که همین موشک و فلان رو ساختن، تهش رو برید ببینی اون جوونی که این کار کرده، اونی که توانایی داشته بیشتر از همه میدونسته ناتوانه، زجه زده، توسل کرده. اینجوری نیست ما خیال کنیم چون در دوره غیبت امام زمان هستیم اینجوری هم آقا بیاد درست میشم. نه آقا، ما همین شبا داریم روزه امیرالمومنین از زهرا سلام الله علیه ما رو میخونیم که اینا هر دو به اضافه امام حسن، امام حسین و حضرت زینب سلام الله علیه اجمعین بودن و مردم نیومدن. کی گفته که ما خیلی بهتر از مردم مدینه ایم؟ انشالله عاقبت اون بهتره، امیدواریم، دعا میکنیم، اما اجالتا فعلا تفاوت ماهوی که از بچگی به دنیا بیم حتما ما مثل اونا بشیم که نیستیم که. بله انشالله اگه مسیر سلمان و ابوذر بریم، بله انشالله به فضل الهی خدا لطف کنه بهتریم. برای همین قرآن میفرماد ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. میگین آیات کفر و جهنم و اینا رو فکر نکن مال همسایه است. وقتی میخونی قرآنو راجع به منه، در مورد من داره صحبت میکنه. حالا دیگه بقیهش برای فردا انشالله. امشب خیلی شب سختی بوده برای امیرالمومنین. اولا لفظ نداریم به فارسی که من نمیدونم چی بگم. ما دیگه خیلی بخوایم بگیم میگیم کمرم شکست. پیغمبر چند روز قبل از شهادتش به امیرالمومنین فرمود که السلام علیک یا ابا الریحانتین، سلام بر پدر دو گل من، ان قلیلن تنهد دو رکناک، به زودی دو رکنت میشکنه. شما حساب کنید این ساختمون رو دو تا ستون بنا کرده باشن، نه رو 20 تا ستون. 20 تا یکیش هم ورداری بار تقسیم میشه رو 19 تا تو بعضی شرایط. حالا میدونم تفاوتایی هست. ان قلیلن تنهد دو رکناک، وقتی پیغمبر شهید شد امیرالمومنین فرمود هذا الركن الاول، این یعنی این که دیگه همه این قوام وجودش به صدیقه طاهر است. مثل امروز ظهر شیخ صدوق نقل کرده که امیرالمومنین وقتی اومد بالا سر حضرت فرمود هذا الركن الثانی. دستورات سختی هم از زهرا سلام الله علیها داده بود. مثل امشب بود که تو خونه نشسته بودن، هر کس این تجربه رو داره میدونه، آدم مادرش از دنیا بره 2 سال بعدم کسی بگه خدا مادرتو رحمت کنه، از اینکه دعا کردن خوشحال میشه، ولی یادش میندازن مادرت از دنیا رفته اذیت میشه. ابوذر و سلمان و مقداد تو خونه بودن، دیدن در میزنن، اومدن دیدن حسنین جلو در وایستادن، گفتن مادرمون شما رو برای نمازش دعوت کرده. چون قرار بود مخفیانه بشه بار به دوش بچه ها افتاد، همه اتفاقا جلو چشم بچه ها بود، همه اتفاقا. برداشت من اینه که اینها هم که اومدن فقط در نماز شرکت کردن، یعنی اول تجهیزو که نبود کسی جز بچه های امیرالمومنین، نماز خوندنم رفتن، برداشتم اینه در دفن حاضر نبودن، دفن رو مخفی کرد از همه امیرالمومنین ظاهرا، فقط به اینا اجازه داد. به پاس صداقتتون اجازه میده زهرای مرزی اسم چند تا رو برده، اینا رو هم اجازه بده در نماز من شرکت کنه. کار برای امیرالمومنین سخت شد، خدا نیاره اینو کسی ببینه. توی خونه ای که مادر جوون از دنیا میره اصلا کسی بچهای کوچیکو نمیتونه کنترل کنه، اما وقتی امیرالمومنین مشغول شد گاهی سر به دیوار میذاش، گاهی دوباره مشغول میشد، یه لحظه به خودش اومد، برگشت، دید اینا آستین به دهان گرفتن، دارن غالب توهین میکنن، دلشون برا مظلومیت امیرالمومنین سوخته، نخواستن جلز ولز کنن، سر و صدا کنن، گفتن بابامون مظلومه دیگه، دغدغه ما رو نداشته باش. یه لحظه امیرالمومنین به خودش اومد، دید امام حسن امام حسین دارن قالب توهین میکنن، خیلی دلش سوخت. لطافت رو ببینید، فرمود یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم یا فزه، این عجیبه لطافت، دید فزه هم وایستاده. فرمود یا حسن یا حسین یا ام کلثوم یا زینب یا فزه هل متزودو من امکم، بیایید از مادرتون توشه بگیرید، ودا کنید، فهذا الوداع واللقاء الى يوم القيامه، دیگه نمیبینید مادرتونو. من یه جمله عرض کنم تحویل بدم، این گذشت، حالا زنده بودم فردا دفن میگم، این گذشت. از چند روز بعد امیرالمومنین میومد کنار بقیه، می نشست پاهاشو اینجوری می گرفت، شروع می کرد بلند بلند گریه کردن. عمار یه روز اومد گفت آقا جان فدات شم، شما اسوه صبری، ما اینجوری شما رو می بینیم اصلا طاقتمون تاق میشه، آرامی یهو شروع میکنی بلند بلند گریه کردن، یاد چی میفتی؟ این که عرض کردم شب سختی بود این بود. فرمود یا عمار فلما وضعتها على المغتسل، وقتی روی مغتسل رو تختهی قرار دادم، شروع کردم از زیر لباس دست کشیدن، وجدت ضلعا من اضلاعها، دستم به اون استخوانش